بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بود که در رفع اشکالی که بر فرمایش مشهور واقع شده است که کسی که صلات قصر بر او واجب بوده است، نهایت اتم فی موضع القصر، صلات او صحیح است اما مستحق عقوبت است. جمع بین این دوتا چگونه بود؟ دو راه برای حل این اشکال ذکر شد که هیچ کدوم از این دو راه مورد قبول واقع نشد. راه سوم فرمایشی بود که از مرحوم نائینی رضوان الله علیه رسیدیم که فرمایششان مفصل هست بر اساس مبنایی که در اصول دارند و همچنین در فقه در همین بحث صلات نیست، در تقریراتشون هم هست، کسی خواست مراجعه کنه میتواند مراجعه کنه. ایشان بیانشان اینه که خوب دقت کنید، میفرمایند ما نسبت به جاهل حکم قائل به این میشویم که امر به صلات قصر اصلا ندارد، فقط امر بر صلات تمام دارد و اجماعی هم که مشهور ادعا کردن بر معاقب بودن این شخص، چون اجماع در مسئله اصولیه هست اعتباری ندارد. خب این بیان در واقع حل اشکال نیست، این در واقع فرار از اشکال هست. حل اشکال اینه که ما تحفظ بر هر دو جهت داشته باشیم. اگر بگیم اونا استحقاق عقاب ندارند، دیگه در واقع کلام مشهور را رد کردیم. با حفظ سلام علیکم، با حفظ فرمایش مشهور ما ببینیم آیا راه حلی داره که از یک طرف هم استحقاق عقاب را ثابت بداریم و هم از این طرف بگیم نمازی که تمامی هم که خوانده است درسته. این چه جوری میشه؟ حالا بیانی که ایشان دارن در این مقام این است که میفرمایند اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، حکم به وجوب صلات تمام بر جمیع مکلفین هست. مخصص این اقم الصلاة عبارت است از کسی که یعلم انه یجب علیه القصر، عالم به وجوب قصر از دائره اقم الصلاة خارج شده است، ولی جاهل در دائره اقم الصلاة باقی است. نهایت این تخصیص از باب متمم جعل است، زیرا تخصیص فرع وجود عام است، کما اینکه تقیید فرع وجود اطلاق است. یک مقداری التفات بفرمایید چون عباراتشان یک مقداری اطلاق. آیا تقیید به علم یا تقیید به جهل در احکام اولیه درست است؟ به طور کل این تقیید رو ایشان صحیح نمی دانند. چرا؟ چون اوصاف متأخره از شیء نمی شود تقیید کرد شیء رو به او. وصف علم به حکم یا جهل نسبت به حکم در مرتبه متأخره از وجود حکم است، لذا ایشان در مطلق موارد اینجور تعبیر می کنند که عنوان متمم جعل را می آورند. اطلاقی را که سائرین قائلن در باب عمومیت حکم یا اطلاق حکم نسبت به عالم و جاهل، ایشان می فرماین این اطلاق از باب متمم جهل باید باشد یا همچنین تقیید. چرا؟ چون نسبت بین تقیید و اطلاق نسبت بین متضاعفین است و المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن. مرتبه وجودی هر یک از دو امر متضاعف در عرض مضاعف آخر است نه در طول او. خب واضح است که اوصافی که متأخر از مرتبه جعل احکامند این اوصاف رو نمیتونیم بگیم اون حکم مجعول نسبت به این اوصاف مطلقاً یا مقید. خب دقیقاً بفهمید این کلی مطلب است. حالا تطبیقش با معنی حنفی، دلیل اولی که میگوید اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این رو نمیتونیم بگیم اطلاق دارد نسبت به علم و جهل و بعد تخصیص خورده باشد این دلیل به واسطه دلیل خاص. لذا میفرمایند دلیل منفصل به عنوان متمم جعل آمده است و خطاب به مسافر کرده است که شخص مسافر یجب علیه القصر، ولیکن این وجوب قصر به متمم جعل در خصوص کسی است که علم به حکم داشته باشد. پس مسافری که یعلم به انه یجب علیه القصر، این شخص یجب علیه القصر. اما مسافری که علم به وجوب قصر ندارد بر او اصلا خطاب وجوب قصر متوجه نشده است و این خطاب شامل حال او اصلا نشده است. خب چون این خطاب به وجوب قصر ندارد، در فوت قصر چون مخاطب نبوده است استحقاق عقوبت ندارد. دقت فرمودین؟ پس سر این که ایشان می‌فرمایند استحقاق عقاب نیست، چون شخص جاهل به وجوب قصر که اتم فی موضع القصر لم یکن مخاطبا الى وجوب القصر، فلهذا لا یستحق العقوبه على ترک القصر. این بیانی است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه در رابطه با عدم استحقاق وجوب قصر بیان فرمودند. و اما اینکه صلات تمامش صحیح است، خب این چیشون دو مدعا داره در واقع. یک مدعا این است که لا یستحق العقوبه على ترک القصر خلافا للمشهور، و حاصل کرام این شد در این وجه که ابدا این شخص جاهل به وجوب قصر مخاطب به خطاب وجوب قصر نبوده. چون مخاطب به خطاب وجوب قصر نبوده است، پس در ترک قصر استحقاق و عقوبت نخواهد داشت. این نسبت به این قسمت از مدعا. باقی میماند مدعای دوم که چرا صلات تمامی که انجام داده است این شخص به اصطلاح صلات تمامش صحیح است. این قسمت رو عرض بکنیم بعد وارد اشکالی که بر ایشان شده است بشویم. ایشان میفرماید این شخص در واقع به جامع صلات مکلف بوده است، جامع بین القصر و تمام، و جامع کما این که موجود است در صلات قصر در صلات تمام موجود است. و این شخص تنها چیزی که در اینجا شده است این که میبایست در ظرف علم رأس رکعت دوم، یعنی رکعت دوم که تمام شد، میبایست سلام بدهد، ولی این شخص سلام نداده است، دو رکعت را اضافه کرده است. این اضافه زائدی است که خللی در صلات ایجاد نمی کند. خوب دقت بفرمون آقای چه مطالبی رو ملتزم می کند. بحث زیادی رکن میاد که زیادی رکن مطلقا مخل به صلات است. خب بیان کردن می فرمایند در واقع این صلاتی را که انجام داده است صلات قصر ازش صادر شده است، با اینکه مخاطب نبوده در بیان اول می فرمایند. ولیکن صلات قصری است که سلام از او صادر نشده است، میبایست بعد از اتمام رکعت دوم سلام بده ولی سلام نداده است. و ادعاشون این است که وجوب سلام هم در حال التفات است ولی در ظرف جهل وجوب ندارد. خب اینا مطالبی است که از چند جهت مورد اشکال واقع می شود. اولا به عنوان نقض می شود برای ایشان بیان کنیم که اگر این جاهل به وجوب قصر حسب فرمایش شما مخاطب به وجوب قصر نباشد و نماز را تمام خوانده است، شما ادعا میکنید نماز تمام مکلفون به او بوده است و همون طبع اولی عقم سلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و خرج از این دلیل بر متمم جل و قرینه منفصله به این که المسافر الذي يعلم بانه يجب عليه القصر يجب عليه القصر، این خارج شد از عام. باقی موارد داخل است در تحت همون عموم عام که از جمله این. حالا سوال میکنیم اگر این جاهل به حکم وجوب قصر صلات ظهر خودش را قصرن خواند اما جهل به وجوب قصر دارد، جاهل به وجوب قصر صلا قصرن، هل یکون صلات او صحیحه ام لا؟ ایشان باید قائل بشود به این صلاتش باطل دیگه. چرا؟ چون امر نداشته است، خطاب متوجه او نشده است، با اینکه ملتزم به صحت است، مشهورم قائلم به صحت. مشهور مشکل ندارن در اینجا. چرا؟ چون اونو گفتن خطاب متوجه شده است به این شخص، خطاب وجوب قصر متوجه این شخص شده است، ولی ایشان می فهمن خطاب قصر متوجه این شخص نشده است. خب اگر خطاب متوجه نشده است چیگونه این صلاتش باید صحیح؟ یعنی صلاتی صادر شده است از اون بلا خطاب و بلا امر. اگر صلات بلا امر بوده است کیفه یعقل به این که صلاتی که امر ندارد صحیح باشد؟ اصلا صحت عمل به معنای مطابقت معتیون به با معمورون به است. وقتی امری نبود مطابقت معنا ندارد، با چی مطابق باشد؟ با چیزی که وجودی ندارد. بیان دیگری باز در این بیان بر اساس مشرب اصولی که در اصول بیان کردند، بیان آخری در فقه باز مرحوم میرزا که در کتاب صلاتشان عرض کردم وجود دارد، اونجا یک بیان آخری دارن در تقریب همین مدعای خودشان. تعبیرشان این است که برای تصحیح اون مطلب، چون بیان اول خیلی دور است به تعبیری از قبول، چون اون طبق بیان اول اصلا خطاب به قصر نداشت ولذا منکر بود اصلا استحقاق عقوبت و اینها، طبق همون بیان هم مطلب را مبنی فرمودن. ولیکن اینجا یک عدولی میکنن از اونچه که در اصول دارن، میفرماین نه، ما قائل میشیم به این که خطاب متوجه به جاهل خطاب الی جامع هست، جامع بین قصر و صلات، نظیر این که حالا نظائرش هم هست که خطاب به جاهل. مثلا ما امر به رکوع شدیم، امر به رکوع برای شخصی که عاجز هست رکوع رو نشسته انجام میدهد، پس این امر شده است به جامع بین رکوع متعارف و رکوع صادر از شخص عاجز. یا مثلا فرض کنید رکوع با ایماء و اشاره برای شخصی که از اون هم عاجز باشد. انها مراتبی که برای تحقق رکوع یا سجده ما داریم همه اینها در تحت اون دلیلی که امر به رکوع یا سجود فرموده است داخل است. و وجهش هم این است که امر شدن به جامع رکوع که یشمل همه مصادیقش را، از فرد اتم و اکمل تا اون فردی که صادر می شود از عاجز پس در اینجا هم به جامع صلات بین قصر و تمام امر شده است این شخص جاهل، خطاب به جامع دارد. خصوصیت قصر که این خصوصیت به عنوان واجب تعیینی ملاکی دارد مختص خود، ولی ملاک در رابطه با خصوصیت قصر علی وجه تعیین در ظرفی است که مکلف علم به حکم داشته باشد، به ان المسافر یجب علیه القصر. خب بنابراین در ظرف جهل به حکم خصوصیت معینه قصر که ملاک مستقل داشت از او فوت شده است، لحاظا یعاقب علیه، چون خصوصیت قصر ملاک ملزم داشت. و لذا اون خصوصیت که به عنوان ملاک در صلات قصر است موجب می شود که این شخص بر او متعین باشد صلات قصر. خب اینجا باز اشکالی که بر این بیانی که در فقه فرموده اند اشکالی که کرده اند این است که همه جا این فرمایش شما قابل قبول نیست. چرا؟ چون مثلا در باب صوم اونجا ما میتونیم بگیم جامع وجود دارد، کسی که جهل دارد بر این که المسافر یجب علیه الافطار فصام جهلن به انه یجب علیه الافطار، ما تقولون فی هذا المقام هل يكون الجامع بین الصوم والافطار موجود، اصلا یعقل وجود الجامع بین الصوم والافطار، بین متباعنین در مثل قصر و تمام معقول است بگی جامع، قابل تصور هست حداقل، ولی کن بین افطار و امساک چه جامعی وجود دارد؟ اینجا که گفتنی نیست. حالا اگر کسی صام فی عین کونه مسافرن للجهل به انه یجب علیه الافطار، یعنی صام فی موضع الافطار، این صوم میتونه بگی کما اینکه اتم فی موضع القصر. اگر بحث این که جامع ما فرض کنیم باید یک فرضی باشد که همه جا مورد داشته باشد، ولی شامل این مورد قطعا نمیشود. هذا اولا. و ثانیاً خوب دقت بفرمایید، شما از یک طرف این ثانیاً بنده عرض میکنم از یک طرف میفرمایید استحقاق عقاب به خاطر فوت مصلحت موجوده در قصر هست علی نحو تعیین، درست؟ و از طرفی میفرمایید که این شخص مخاطب به خطاب وجوب قصرم نیست. جمع بین این دوتا چطور؟ فعلیت حکم وابسته به علم است، تا علم به حکم نباشد حکم فعلی نیست. چطور می شود با اینکه این جهل به وجوب قصر دارد حکم به وجوب قصر در حق او فعلی باشد؟ چرا؟ چون قائل شدین بر فوت بر تفویت قصر یستحق العقوبه، استحقاق عقاب بر تخلف از حکم شارع است، و تخلف از حکم فعلی شارع در صورتی معقول و متصور است که علم به حکم داشته باشد. پس اگر حکم باشد ولی علم به حکم نباشد حکم فعلی نشده است. اگر فعلی نیست چگونه می شود استحقاق عقاب باشد؟ چ چون تفویت ملاک و مصلحت اگر مستند به جهل بشود، نتیجتا ما نمیتوانیم بگیم حکم فعلی منجز در حق او بوده است و تفویت شده است. پس جمع بین این دو هم خودش مشکل است که لذا کلام اولشان و ثالثاً که اصلا با فرمایش اولشان اصلا درست در نمیاد، چون طبق فرمایش اول فهمیدن اصلا خطاب وجوب قطع متوجه این آقا نشده است. اینجا میفرماین خطاب متوجهش هم هست و تفویت هم که شده است به خاطر تفویت مصلحت وجوب قطع یستحق العقوبه. این دو تا بیان اصلا در حقیقت تناقض در کلام خودشان هست که خطاب وجوب قصد طبق اون بیان اصلا متوجه این آقا نشود و طبق بیانی که در اینجا دارن فهم متوجه بشود. پس این راه هم مشکل به اصطلاح کلامی که در مشهور است که از یک طرف صلات تمام رو صحیح دانستن و از طرف دیگر استحقاق و عقوبت هم بر فوت قصر قائل شدن، جمع بین این دو را که خواست عرض کردیم قابل جمع نیست. و چشم عرض کردم اگر صلات تمام صحیح هست و این به مکلفون به خودش عمل کرده است، استحقاق و عقوبت معنا ندارد. اگر استحقاق و عقوبت را شما قبول دارین، پس معلوم شد به تکلیف عمل نکرده، پس بنابراین صحت صلات تمام معنا ندارد. هیچ یک از این راه های سگانه تا اینجا حل اشکال را نکرده است. بیان آخری که خودشان دارن مقدمه‌ای دارد، مقدمش عرض میکنم، به ذیل مقدمش بعد میرسیم. حاصل بیانی که خودشان میفرماین، خوب دقت کنید، این مقدمه بر اساس این است که اساساً حکم حقیقی چیست. حالا یه قدید بنده تغییر میدم چون بر اساس فرمایشات مرحوم حاشیه است اینها، برکات اون بزرگوار هست. حکم حقیقتاً حکم حقیقی چیست؟ چون اینا به یکی که بیان کنیم تا برسیم ببینیم چی میشود گفت. حکم حقیقی عبارت است از این که در مکلف داعی بر فعل یا ترک ایجاد شود. چون غرض مولا از جعل احکام این است که جعل دایی در مکلف بشود، نحو الفعل او نحو ترک. این غرض از حکم است و حکم هم در حقیقت همینه، چون حکم معناش این نیست که ایجاد ضرورت کند در خارج برای مکلف که به ضروره فعل را انجام بدهد یا شیء را ترک کند. اون منافات دارد با اختیار. حالا مقدماتی که برای صدور فعل اختیاری یا ترک عن اختیارن لازم هست این است که اولا داعی در نفس شخص طرف فعل یا ترک ایجاد بشود. بعد از این که داعی محقق شد اراده لازم است، چون فعل اختیاری بلا اراده معقول نیست. یکی از مقدمات اراده در افعال اختیاری انسان علم است. تا علم به فعل نباشد یا به ترک گفته نمی شود اون فعل یا ترک اختیاری بوده است. پس شرط تحقق اراده در حقیقت یکی از اجزاء تحقق اراده علم به فعل است. بنابراین می‌فرمایند فعلیت حرکه به تحریک مولا مولوی به فعلیت اراده است. تا اراده نباشد حرکت هم فعلیت پیدا نمی‌کند. امکان الاراده می‌فرمایند به امکان تحریک، و امکان تحریک به امکان الحرکه هست، چون نسبت بین تحریک و حرکت دو شی نیستن، مثل ایجاد و وجود هست که اگر نسبت به فاعل در نظر بگیرید عنوان تحریک، نسبت به قابل در نظر بگیرید عنوان حرکت. تعبیر می‌فهمم که حقیقتاً متحدن، نه حقیقتا واحد هست، نه متحد، دو شی نیست که متحد بشه، یک شی است، نسبتش متفاوت است. نسبت به فاعل می شود تحریک، نسبت به قابل می شود حرکت. خب تا عبد که در مقام امتثال است علم به حکم نداشته باشد، میخواد امر باشد یا نهی، بعث مولا امکان دارد؟ بعث امکان ندارد. و امکان ندارد بعث مولا عنوان تحریک پیدا بکند. عنوان تحریک و محرکیت برای بعث مولا در صورتی است که علم مکلف به بعث فعلیت پیدا کند. اگر بالفعل علم پیدا کرد به بعث، قطعا محرکیت هم فعلی خواهد بود. اگر علم به بعث نبود، محرکیت هم نخواهد بود. حالا بنابراین نماز تمامی که در موضع قصر خوانده است، آیا این دو صلات، دو صلات متباین با یک دیگر هستن یا نیستن؟ سابقا عرض کردیم که دو امر متباینند، گرچه این بیان با مختار خودشان که بین قصر و تمام اقل و اکثر دانستن جور در نمیاد ها. حالا اینه داشته باشید، فعلا عنوان جمله معترضه در نظر بگیرید. ولی برای اون بیانی که عرض کردیم که ما اختیار کردیم مشکل نیست، چون بینشان تباون قائل شدیم. بنابراین امر به دو ضد که فعلیت نداشته باشند، هر دو هیچ اشکالی ندارد، یکی بالفعل باشد یکی فعلیت نداشته باشد. در ما نحن فی این چنین بگیم، امر به تمام مولا فرموده است، در وقتی که این شخص جهل به قصر داشته باشد، اونم نباز به عنوان تقیید که بگید اگر به عنوان قید باشد جهل، تا موضوع محقق نشود حکم فعلیت پیدا نمی کند. و این تا شخص به مجرد توجه و التفات به این که جهل به قصر دارد، خود به خود از عنوان جاهل خارج می شود. پس نتیجتاً اگر ما امر به تمام را موضوع برای وجوب تمام نسبت به شخص جاهل بدانیم، به عنوان تقیید، این حکمی است که هیچگاه فعلیت پیدا نمی کنه. یعنی خود موضوع معدم حکم می شود، یعنی خود شی سبب می شود که چی؟ عدم سبب، سببیت پیدا می کنه برای عدم خودش. و این معقول نیست که شی سبب، سبب و علت باشد برای عدم خودش. موضوع حکم به وجوب تمام رو بگیم، مکلفی که جهل به حکم وجوب قصر داشته باشد علاوه وجه تقیید. علاوه وجه تقیید معنیش اینه، یعنی بداند که نمیداند وجوب قصر را. خب تا متوجه شد به این که نمیداند وجوب قصر را، یعنی علم به جهل به وجوب قصر پیدا بکند، تا علم به جهل به وجوب قصر پیدا کرد، یکون عالما لا یکون جاهلا، پس موضوع از بین رفت. نه به این عنوان، بلکه به نحو قضیه هینیه، یعنی هین ما هو جاهلون به وجوب القصر یجب علیه تمام لا علاوه چه تقیید. به عبارت دیگر در ظرف جهل به وجوب قصر یکون مکلفن به وجوب تمام. اگر اینجور بگیم میتوانیم هم صحت تمام را درست کنیم و هم استحقاق عقوبت بر فوت قصر را. چرا؟ چون خطاب وجوب قصر به متوجه این مکلف شده است اما به فعلیت نرسیده. دقت کردین؟ ولیکن حالا باید بحث کرد که حکمی که فعلی نشده است چگونه استحقاق عقوبت درش هست. توضیح بیشتری مطلب را انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله محمد و آله.